تو جنگ ترکیبی هم آلیاژی از اقدامات، یعنی اقدامات رسانه‌ای، اقدامات سیاسی، اقدامات میدانی، اقدامات شناختی و و امثال هم که میاد نتیجهش ایجاد خطای محاسباتی در مسئولی میشه. مثلا یه مسئولی میاد میگه آقا اگر ما وارد با آمریکا وارد جنگ بشیم یه موشک بزنه کل سیستم دفاعی ما از بین میره، که در جایی حزبای دکمه مثلا یه کاری میکنه اینها، که هستا گفتن که یه طوری بذارید این آقایون مسئولی ببرید حداقل ببینن خیالشون راحت بشه که توان نظامی و خلاصه امنیتی کشور بالاست. نکته که میخوام عرض بکنم، خب حالا ما میخوام یک اقدامی بکنیم، پس باید در برابر اون اقدام دشمن، اگر من خوب سوال شما رو فهم کرده باشم، اگرم صلاح میدونید ورود کنید بنده رو جهت بدید. خواهش میکنم. خب ما برای همون باید بیایم یک سازمان نه دولتی، نه حاکمیتی، نه وسط بودجه بیت المال، یک سازمان مردمی در حوزه جهاد تبیین ایجاد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که بیایم مردممون رو به یک بلوغ سیاسی، به یک بلوغ اجتماعی، بلوغ شناختی نسبت به موضوعات برسونیم. خب ما در از ابتدای انقلاب تا به امروز بحران‌های بسیاری رو پشت سر گذاشتیم. این بحران‌ها رو کسی جمع نکرد جز مردم عزیزی، حالا من اسمش رو عنوان نمی‌کنم، جایی از باب متایبه می‌فرمودن، می‌گفتن که بعد در این طول 40 چند سال انقلاب بعضی از مسئولین از خودشون بوده این انقلاب رو سرنگون کنن، مردم نذاشتن. این یعنی چی؟ یعنی مردم ها به یک بلوغ و به یک آگاهی، به یک بصیرتی رسیدن. حالا با توجه به جنگ شناختی و جنگ‌های ترکیبی، ما باید دانش مردم رو آپدیت کنیم، بعد به روز رسانی کنیم، به روز آوری کنیم. این چطور ممکنه؟ با اینکه ما اول سواد فضای مجازی، سواد رسانه‌ای، سواد شناختی، سواد مردم در حوزه جنگ‌های ترکیبی، اینکه بالاخره ما باید جامعه رو آگاه کنیم، اینکه غرب امروز میاد ما رو تحریم میکنه در کالاهای استراتژیک، در ارشد خدمت شما مواد داروییمون و و امثال هم به تبع ایجاد نارضایتی، از طرف دیگه بعضی از کالاهایی که کالاهای مصرفی و کالاهایی است که ارزبری داره و تکنولوژی هم نداره و اتفاق مبارکی برای کشور نمیفته اینها وارد کشور بشه، میبینی که پشت مرزه ما صف کشته که وارد کشور بشه. خب ما باید یک آگاهی به جامعه بدیم که چرا غرب امروز دنبال اینه که انقلاب ما رو بزنه، اسلام رو در ایران به خلاصه ضعف دوچار بکنه، به جهت اینکه ترس راهبردی که غرب از قدرت گرفتن تفکر اسلامی، تفکر انقلابی و تفکر مهدویت در ایران داره. حالا اون کلان راهبردشه، من میخوام بیام پایین‌تر کمی خورتر عرض بکنم. ما باید برای مقابله با این حوزه جنگ شناختی که زیر لایش محور اقدامش در حوزه جنگ‌های ترکیبی است و محملش هم در حوزه جنگ‌های نرمه و داره از طریق رسانه اقدام می‌کنه، اول یک آگاه سازی ابتدایی، یعنی یک سازمان رزم مردمی و جمع سپاری مردمی ایجاد بکنیم، یعنی که ما جامعهمون رو به یک بلوغی در این حوزه برسونیم که بدونیم اگر خبری از اینترنشنال منتشر میشه با چه جهتگیری است، بدونیم اگر فلان فرد در این حرفو میزنه با چه جهتگیری این حرفو میزنه. وقتی جامعه به این آگاهی و بلوغ برسه، ما توی خیلی از موضوعات میتونیم عرض خدمت شما پیش برنده باشیم. یه نکته هم فقط عرض بکنم، یکی از کارهایی که دشمن در حوزه جنگ شناختی داره انجام میده از بین بردن سرمایه های اجتماعی است. سرمایه های اجتماعی حتی مهمتر از سرمایه های مادی، سرمایه های زیرزمینی یا سرمایه های معدنی یا سرمایه های میشه گفت اقتصادی یک جامعه است. اگر یک کشوری سرمایه اجتماعیش رو از دست بده، در عین داشتن تمام سرمایه هایی که عرض کردم، توان اعمال حاکمیت و اجرای اقدامات خودش رو نداره. یکی از اقداماتی که امروز داره دشمن داره انجام میده و دنبالمونه از بین بردن سرمایه اجتماعی ماست، که اگر فرصتی شد تو این حوزه بیشتر صحبت کنیم.
سیار عالی. حالا من یه بخشی از پرسشی که داشتم رو جواب گرفتم. حالا
خب خدا رو شکر.
فکر نمی‌کنم حالا زمان برنامه اجازه بده حالا بیشترش بپردازیم. سرکار خانم حسینی، من هم بلمون پرسش قبلی رو حالا می‌خوام تکرار کنم، حالا در کنارش یه پرسش کوتاه دیگه‌ای هم دارم. اینکه شیوه‌هایی که حالا اشاره کردید رو می‌خواستم در بخش قبل بیشتر توضیح بدید. آقای دکتر اشاره کردن بر آگاهی سازی و آگاهی بخشی و روشنگری. یه مقدار می‌خوام تو این حوزه، چون وقتی میگید آگاهی بخشی، مخاطب اولین سوال اینه که مخاطب کیه؟ و خدمت شما اون موقع وقت بعد خود این مخاطب حالا بعد شیوه بیانش چیه؟ و خدمت شما عرضم که و اگر امروز ما تو این حوزه مشکل داریم، اساساً بعد می‌بینیم به نظر شما اشکال کار کجاست که امروز ما مخاطب رو درست نمیشناسیم یا شیوه بیانمون درست نیست، چون احساس میکنم لااقل توی یک لایه هایی که مشخصا احتمالا جوانان هم باشن اصلا صدای ما دیگه شنیده نمیشه، پژواکی نداره. بخوایم حالا آقای دکتر شروع کردن به مهندسی، اگه بخوایم مهندسی ماجرا نگاه کن ای بی آبی بخوایم بکنیم و بتونیم دوباره سیستم رو دوباره سلن راه اندازی بکنیم، این ایراد رو در کجا میبینید از اتحالی؟ بفرمایید.
در خصوص آگاه بخشی جامعه، ببینید نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن، من حالا صحبتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید همونطور که گفتیم جنگ شناختی و ترکیبی رو اذهان و افکاره، این فقط مختص توده جامعه نیست، یعنی از خب بحث دولتی و حاکمیتی هست، مسئولین هست، همه این رده ها رو در بر میگیره و خود توده مردم. این که حالا مردم به بلوغ فکری برسن درست، که هوشیار بشن، آگاه بشن، بله، ولی بحث دولت هم هست، بحث نهادها هم هست. ما در وهله اول، من حالا قبل این توضیح خدمتتون عرض کنم، تو جهاد تبیین ما 4 تا گام رو در نظر میگیریم. گام اول شناخت اصلا دشمن و تکنیک‌های دشمنه. ما تو دشمنمون رو نشناسیم، نمیدونیم چه جوری آگاه بخشی کنیم مردم رو، چه جوری اون بلوغ و فکری و اون حالا بلوغ اجتماعی در مردم یا اون بلوغ اون دانش رو بخوایم در مردم ایجاد کنیم. پس لازمه اینه که ما اول دشمنمون رو بشناسیم، تکنیک‌هاش رو بشناسیم. دیگه کار از بحث حوزه پدافند گذشتم، بحث آفندیه که من توضیحی که تو صحبت قبلی خدمتتون عرض کردم، بحث روایت اول هست، بحث آفندی هست. من تا دشمنمو نشناسم نمیتونم این حقایق رو بیان کنم. بحث دوم اینه که شناخت دقیق حقایق و بیان اونها هستش. اینکه حالا این کار، این شناخت این دقیق حقایق و بیان اونها کار چه کسانی است؟ از اندیشمندان این حوزه، از بزرگان این حوزه، از دین، از کسانی که متخصص تو این حوزه هستن ما بهره بگیریم، و اینکه با تخصصی که دارن، با اون دانشی که دارن، بتونن حالا حقایق رو بازگو کنن، روشنگری کنن بدون سوگیری، یعنی سوگیری و تعصبی نباشه. چون جوان امروز وقتی که با فضای مجازی سرکار داره، با دیتاهای خیلی زیادی سرکار داره، با افرادی مثل هم سلبریتی هایی که حالا تو حوزه‌های مختلف هستن، با افرادی که تو با رسانه‌های دشمن، با اون همه رسانه، با اون همه حالا ابزاری که رسانه دشمن داره استفاده میکنه، خواهناخا لازمه که افرادی باشن که متخصص تو این حوزه باشن، خودشون دقیق این حقایق و این شناخت رو داشته باشن تا بتونن حقایق رو بیان کنن و عنوان کنن. گام سومش تشریح این کامل این در حقایق هستش، یعنی تا فردی آگاهی نداشته باشه، آشنایی نداشته باشه، نمیتونه اصلا تشریح کنه. گام چهارمش هم به نظر من بازنشر و حالا تولید این محتوا هستش که بتونه تو فضای مجازی، تو فضای رسانه‌ای، بر بستر اون فضا بتونه بازنشرش کنه و درست هم، یعنی کسی که متخصص این کار هست میتونه درست بازنشر کنه. این لازمش اینه که هم افرادی باشن که متخصص تو این حوزه باشن که بتونن حقایق رو بگن، دانش و بلوغ مردم رو بالا ببرن، هم بغیر از بحث نهادها، یعنی من فکر می‌کنم یه وحدت رویه بین هم توده مردم و جامعه وجود داره با دولت و حاکمیت، یعنی باید همسو باشن بدون سوگیری و تعصب. نحوه گفتارش هم که خب مخاطبین ما هستن، مخاطب خب هم جامعه هستش، جامعه شامل همه افراد میشه، نحوه گفتارش هم مهم هستش که بتونه روی ذهن و اراده و قلب مردم بتونه عنوان بکنه. ببینید جوان امروز ما شاید مثلا نتونه، حالا جوانی که مثلا مال دهه 80 هست، دهه 90 هست، ممکنه شناختی از انقلاب یا آرمان‌های انقلاب نداشته باشه، ولی نحوه گفتن من یا فردی که متخصص تو این حوزه هستش بدون سوگیری، بدون تعصب، میتونه روشنگری کنه، میتونه حقایق رو بیان کنه، میتونه اون جوان رو به اون دانشی که میخواد میرسونه و اون متوجه میشه که فرق بین تحریف‌ها و بین دروغ‌ها، شایعات رو با اون چیزی که در واقعیت جامعه هست، در واقعیت جامعه داره اتفاق میفته، اون میتونه این فرق رو متوجه بشه. بحث رسانه هم که فرمودن، بله، یکیش همین بحث سواد رسانه هستش. تا مردم ما سواد رسانه‌ای کامل نداشته باشن، شاید نتونن واقعا اون چیزی رو که برداشتی رو که از رسانه‌های دشمن داره اتفاق میفته نتونن تشخیص بدن. این لازمش اینه که دانش مردم تو همه عرصه‌ها، بحث رسانه، بحث اجتماعی، اقتصادی، همه اینها بالا بره. و من فکر می‌کنم وحدت رویه بین جامعه، یعنی هم دولت لازمه، هم مردم هستش.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش می‌کنم.
شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو می‌شنویم و دوباره به ادامه بحث می‌پردازیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. خب دفاع یه کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم در زمینه‌های مختلف، هم در زمینه‌های رسانه‌ای، هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های امنیتی. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام که واقعیت‌ها رو تحریف کنن، دائم دارن کار تحریف میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها های حرفه‌ای، هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت رو بزک میکنن و آرایش میدن. هزاران جنایت و خیانتی رو که اونا کردن رو پوشیده نگه میدارن. حتی ساواک رو، این چهره خبیث و زشت و سرتاپا جنایت ساواک رو هم حتی میخوان تزیین کنن و آرایش کنن. متقابلا در مورد انقلاب هر چه میتوانن مخدوش میکنن چهره انقلاب، چهره امام رو، فعالیت های این 40 سال رو. مطلقا از پیشرفت ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقا نشانه شما تو این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمی‌کنید. متقابلا اگر نقطه ضعفی وجود داره، که البته وجود داره، هیچ کشوری هیچ نظامی بدون نقطه ضعف، یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ می‌کنند. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون. آقای ملک محمدی، شما بخش قبلی میخواستید اگه اشتباه نکنم به راهکارهای مقابله اشاره کنید. توجه به اینکه دیگه دقایق پایانی وقت برنامه هست، این موضوع رو هم برای شنوندگان متشکرم.
یکی از راهکارهای مقابله ما ایجاد رصدخانه جنگ شناختی است، رصدخانه جنگ ترکیبی است. یعنی ما چطور در حوزه جنگ نظامی یک مرکز رادار کلی توی کشور داریم که میاد حضور تمام پرنده ها رو در اطراف کشور، در آسمان کشور بررسی میکنه و میاد اعلام میکنه که مثلا فلان پرواز در 200 کیلومتری شمال غربی کشور در ساعت مثلا نمیدونم 10 کشور هست، در ساعت 2 کشور هست و این، حالا بر اساس اون مختصات نظامی که دوستان در این حوزه مطلعند و کار میکنن. ما هم اول نیازمند یک رصدخانه جنگ شناختی و جنگ ترکیبی هستیم. یعنی که آدم هایی که سنسورهاشون، حسگرهاشون، دماسنجشون به این موضوعات حساسه، سامانه هایی که میتواند سنس بکنه، میتونه شناسایی بکنه اقدامات حوزه شناختی و حوزه ترکیبی رو، و ایجاد و یک مرکز هشدار و مرکز پیام برای حوزه جنگ شناختی و جنگ ترکیبی. ما یکی از ویژگی های جنگ شناختی که بعضی از متولیان این حوزه میگن زمانی متوجه میشی تو جنگ شناختی قرار گرفتی که داری تحت آماج و تحت آسیب خوردن از این جنگ. اینقدر این جنگ موریانه ای و موزیانه است، و وقتی تازه یک کار از کار گذشته متوجه میشی که این جنگ شروع شده. یعنی مثل جنگ های کلاسیک قبل نیست که سفارایی این سمت، سفارایی اون سمت و شیپوری نواخته بشود و پیاده نظامی بیاد و توپخانه شلیک بکند و اینها. وقتی چشم باز میکنی میبینی که دشمن تا بن خلاصه استخوان جامعه نفوذ کرده. نکته ای که هست میخوام عرض بکنم، پس اول ایجاد رصدخانه شناختی و رصدخانه ترکیبی که بتواند جنگ های نوین رو، من میخوام این نکته عرض بکنم، ما هم جنگ شناختی داریم، هم جنگ ترکیبی داریم، هم جنگ نرم داریم، هم جنگ هوشمندانه داریم. من میخوام ادبیات دیگه استفاده میگم، جنگ های نوین، جنگ هایی که میاد از همه اینها استفاده میکنه، هم از جنگ ترکیبی، هم از جنگ نرم، هم از جنگ شناختی، هم از جنگ هیبریدی، و میاد بهش میگیم آقا جنگ های نوین. خب یک رصدخانه جنگ های نوین باید داشته باشیم، بعد از اون محلی به عنوان اتاق وضعیت و تحلیل محتوای ارشد خدمت شما جنگ های نوین داشته باشیم که بیاد این فضا رو تحلیل بکنه. خیلی ها خوب رصد میکنن اما خوب نمیتونن تحلیل بکنن. ما محلی برای تدوین استراتژی و برای اقدام و تولید دستورالعمل و تعیین نقش و وظایف و نگاشت نهادی باید داشته باشیم. بعضی از وظایف، وظایف حاکمیتی است، وظایف میانرده‌ای و دستگاه دولتی است، وظایف مردم هم باید درش دیده بشه، و بعد از اون هم بازخوردگیری. ما یکی از مشکلاتی که داریم و نمیخوام سر شما شنوندگان مریض رو در بیارم، عدم بازخوردگی در خیلی از اقداماتمونه. خیلی از اقدامات شناختی یا اقدامات ترکیبی که انجام میدیم بدون بازخوردگیری و عدم پیدا کردن نقاط ضعفمون و عدم شناسایی نقاط قوتمون. ما خیلی نقاط قوت داریم که درش تاکید نمی‌کنیم و خیلی نقاط ضعف داریم که هی روش پافشاری می‌کنیم در بعضی از انتقال پیام‌ها و انتقال محتواها و پاسخگویی به شبهات دشمن.
بعضی موقع بازخوردم می‌گیری ولی ادامه میدیم. حالا بازخورده بله. هست ولی خب
حالا من امیدوارم که اینطور نباشه.
چون نه حالا جهت اطلاع شنوندگان عرض می‌کنم، هر سیاستی در کشور بله. در هر حوزه‌ای
بازخوردش گرفته
در 40 خورده سال بله. اخیر اعمال شده توسط افکار سنجی شده و حالا بازخوردش مکتوب و در واقع سر
بله. مرکز افکار سنجی بازخوردی رو اینا هست. من از باب کلی دارم دوزه جنگ‌های نوین بیشتر می‌خوام تاکید بکنم.
بعد آقای دکتر یه نکته من حالا بگم چون میتونستم یادم بره. این الگویی که داری فرمایش میکنید، امروز ما تو برخی کشورها که تو این حوزه جنگ ترکیبی پیشتاز هستن که مراکزی ایجاد شده، مثلا در مثلا روسیه ذیل کرملین ما یک سازمانی داریم که فرادولتی به معنی قوه مجریه هست. مشخصا اگه شما رو کنم در فنلاند مثلا ما یه مرکز مشابهی داریم و در برخی کشورهای دیگه که اتفاقا هم تقریبا واجد همین ویژگیایی است که از ایتالیا اشاره کردید که در واقع میگم فرادولتی به معنی قوه مجریه است و به تعبیر من حاکمیتیه و داره همین حالا تا این سه مرحله که حالا از ایتالیا اشاره کردید حالا احتمالاً مرحله دیگه اشاره می‌خواید بکنید رو داره انجام میده.
این سه مرحله که اشاره کردم مرور بکنم، مرحله آخر عرض بکنم. گفتم پس رصد، مرجع رصدخانه حوزه جنگ‌های نوین که همه اینها رو در بر بگیره، اتاق وضعیت یا اتاق تحلیل و بعد مرکز تولید پیام و تولید محتوا، حالا مکتوب، رسانه‌ای، چند رسانه‌ای و امثالهم، بعد ایجاد دستورالعمل. ببینید وقتی که ما تحت آماج جنگ ترکیبی قرار می‌گیریم، تبع اون هم باید اگر می‌خوایم وارد حوزه آفن بشیم حتما در این حوزه اقدامات میدانی قابل لمس هم ایجادش، بعد از اون هم مرحله چهارم که اون چرخه معروف اودایی که ما در خیلی از حوزه‌ها اینو تو کالی که مون پهن می‌کنیم مرحله بازخوردگیری است، یا به تعبیر ما که حالا در حوزه سیاست‌گذاری داریم کسب علم می‌کنیم، مرحله ای است که ببینیم آیا ما به پایان سیاست رسیدیم یا باید دوباره این چرخه وارد دستور بشه و هنوز به مرحله پایان سیاست نرسیدیم. نکته‌ای که حالا می‌خوام به عنوان آخرین عرضم عرض بکنم، ان شاءالله صحبتایی که کرده باشیم مفید و فایده واقع شده باشه، نکته ایست که خب ما هر چقدر در حوزه آگاه سازی جامعه نسبت به اهداف دشمنان و افزایش سواد به معنی افزایش مهارت‌های بصیرتی، افزایش مهارت‌های معنوی، ما سلاحمون سلاح ایمانه، سلاحمون سلاح اعتقاده، ابزارمون ابزار رسانه است و ما با این سلاح داریم با هژمونی غرب و شرق عالم مبارزه می‌کنیم، ما هر چقدر بتونیم امت اسلامی و مستضعفین عالم رو به این موضوعات مسلح بکنیم و بتونیم هر چقدر آگاه سازی بهتری انجام بدیم که به این سلاح علم و آگاهی و توانمندی انشالله مسلح بشن، میتونیم انشالله اقدامات موثرتری رو انجام بدیم. تشکر از توجه شما و عذرخواهی از اطناب کلام. عذرخواهی
سپاسگزارم. سرکار خانم حسینی، با توجه به اینکه زمان برام تقریبا تمام، در حدی 1 دقیقه شما هم جمع‌بندی بفرمایید.
من یه نکته رو می‌خواستم در خصوص روایت بسنم. اول بگم که در خونسازی اقدامات دشمن هست تو جنگ ترکیبی. ببینید عصری که الان هست، حالا فناوری نوین یا جنگ نوین، بله عصر انسان رسانه است. یعنی مثل قبل نیستش که حالا یه پیامی بیاد و حالا مثلا دروازه‌بانی خبر بشه و سردبیر یا تحریری بیاد مثلا، بله مثلا میخواد بیاد دروازه‌بانی خبر انجام بده، بعد اعتبار سنجی کنه بگه حالا این پیام بیاد. الان دیگه فرد در جامعه، یک فرد خودش میتونه یه جنگ مثلا ترکیبی و شناختی ایجاد کنه. لازمه این حالا رصدخانه‌ای که آقای دکتر فرمودن به نظر من یه جور قرارگاه‌های جنگ شناختی، نه فقط بحث حوزه نظامی، یعنی قرارگاهی که تو خود جامعه در بین آحاد مردم این اتفاق بیفته. بحث حوزه نظامی ولی حالا یا غیر نظامیش جای خود که بحث‌های حالا حاکمیتی و دولتی، اما این نیاز به یه قرارگاه‌های جنگ شناختی در بین خود مردم وجود داره که من نوعی اگر سلبریتی امروز میاد مثلا حالا خیلی یه مطلبی رو عنوان می‌کنه، حالا تحریف هستش، وارونه داره نشون میده، من به عنوان فردی که انسان رسانه هستم، من اون روایت اول رو درست بیام بین مردم حالا بگم تا قبل اینکه حالا اتفاقی بخواد بیفته. چون الان توی عصری هستیم که ما رسانه‌های ما حالا میگم در زمان خبر دیگه نمیشه، فرد داره عنوان میکنه، فاقد حالا ممکنه مثلا یعنی برداشت متفاوت هستش، ناقص میاد عنوان میشه، تحریف میشه، و اینکه ما تو عصر پسا حقیقت هستیم، یعنی اصلا کلا اعتبار سنجی ممکنه مون نشه، تا بخواد اعتبار سنجی بشه ما زمان رو از دست میدیم. اینجا نیاز به سرعت عمل حتی خود اون فرد یا اون فردی که به معنی فردیت تو جامعه هست، بعد میاد تو کل جامعه رو در بر میگیره. حالا بحث رسانه‌های ما، خبرگزاری‌های ما که خود جای خودش رو داره. نکته مهم دیگه هم که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، ما برجسته‌سازی رو توی بحث جهاد تبیین خیلی این نکته هستش مهمه که تو بحث آفند فکر میکنم لازم هستش. یعنی همونقدر که دشمن میاد یه نکته ای رو، یک واقعی که ممکن اصلا خیلی مهم نباشه تو جامعه، میاد اون خیلی برجسته و بولدش میکنه، ما بیایم این کار اول انجام بدیم به جای اینکه دشمن بیاد اولین رو انجام بده. و استناد میکنم به فرمایشات مقام معظم رهبری که بارها تاکید داشتن که روایت اول مال ما باشه، نه اینکه مال دشمن باشه. روایت اول مال جامعه ما باشه، مال مبلغین ما باشه، مال رسانه های ما باشه، برای حوزه ما باشه، دانشگاهیان ما باشه، نخبگان ما باشه که سرمایه اجتماعی و معنوی کشور ما هستن. انشالله که مورد توجه قرار گرفته باشه برای مخاطبین عزیز. در خدمتتون هستم.
ممنونم از توضیحات حضرت عالی و مهمان محترم برنامه ملک محمدی. همچنین تشکر میکنم از همه شنوندگانی که قسمت دیگری از مجموع برنامه نبرد اصفهان رو شنونده بودن. ما به عنوان کلان راهبرد جهاد تبیین و نقش اون در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن پرداختیم و از محضر دو کارشناس محترم استفاده کردیم، سرکار خانم حسینی پژوهشگر رسانه و جناب آقای حسام الدین ملک محمدی کارشناس ارشد حوزه جنگ شناختی. از اینکه این دقایق رو در خدمتون بودیم از شما سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
برنامه نبرد اصفهان رو از رادیو گفتگو شنیدید.
آغاز جشن های باشکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمانهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظل هلالی، مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به قلم انقلاب عنوان برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو می‌شنوید.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما. خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست سلول خالی، نویسنده آقای علی عباسی. حسن علی منصور نخست وزیر وقت به دست گروه مؤتلفه اسلامی ترور میشه و ساواک همه اعضای گروه رو دستگیر میکنه، اما سید علی فرار میکنه و بعد از 2 سال برای مأموریت ویژه‌ای برمیگرده. این قسمتی از کتاب سلول خالی بود. این کتاب در رابطه با سید علی اندرزگو نوشته شده که در جریان قیام 15 خرداد دستگیر میشه، اما ساواک ازش اطلاعاتی به دست نمیاره. بعد از آزادیش ازدواج میکنه و در شاخه نظامی گروه مؤتلفه مشغول به فعالیت میشه. در نهایت بعد از داستانهای این کتاب اعضای نظامی مؤتلفه اعدام میشن. اندرزگو بعد از ملاقات با امام خمینی رحمت الله در نجف برای تهیه اسلحه به لبنان میره. در نهایت دوباره به تهران برمیگرده و ادامه مبارزاتشو علیه رژیم پهلوی و برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران ادامه میده. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم برمیگرده.
سلام حاج نوری، منصور رو زدیم.
الله اکبر الله اکبر، خدا خیرتون بده. چطوری؟
طبق نقشه من راه ماشین رو کند کردم. محمد اومد کنار ماشین، نامه رو به منصور نشون داد. تا منصور نامه رو گرفت و شلی کرد و فرار کرد. محمد وقتی منصور رو زد فرار کرد، همه روی زمین سر خورد افتاد. امنیتی هم گرفتنش، اما بقیه فرار کردیم.
اخبار میگفت منصور زنده مونده.
نه دروغه، من رسیدم بالای سرشو تیر آخر رو بهش زدم.
بقیه بچه ها چی شدن؟
طبق نقشه قبلی قرار بود همه پراکنده بشیم، چون تعداد گارد محافظت اینقدی نبود که بتونه دنبال هممون بیاد.
خیلی خوب، بیا بریم تو بشون یکم نفس تازه کن.
نه حاجی، همینجا خوبه. منتظرم ببینم از بقیه بچه ها خبری میشه یا نه.
انشالله که خیره. برنامه چیه؟
تا شب خونه نمیرم، بعدش میرم و مدارکمو برمیدارم. باید یه مدتی کاملا ناپدید بشم بدون هیچ اسم و ردی. بهتره کسی از من چیزی ندونه، چون ساواک دیر یا زود سراغ همه آشناها میاد.
پس همسرتو چیکار میکنی؟
در کتاب سلول خاکی داستان زندگی مردی رو میخونیم که پیش ساواک به مرد هزار چهره انقلاب شهرت داشت. مردی که برای انقلاب زحمت بسیاری کشید و در نهایت به آرزوی دیرین خودش رسید و شربت شهادت رو نوشید. اون مرد کسی نیست جز سید علی اندرزگو. خوندن این کتاب خالی از لطف نیست، امیدوارم لذت ببرید. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استدعا می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یالاف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ‌ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایند